بسازی.
عشق به چشمش آمد. این روحیه ها برای کی بود؟ برای چی بود؟ اینا جز برای خدا یه چنین چیزهایی رو انسان نمیتوانه مشاهده کنه. که مادر دو شهید بچه هاشو خودش ببره توی قبر بگذاره و گریه نکنه، یا بخواد از دوروبری هاش گریه نکنن، بگه من بچه هم هر راه خدا دادم خوشحالم باشه، اینا اون آرمانه.
لحظات آرامش بخشی رو برای یکایی که شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو میکنیم. اینجا شبکه رادیوی گفتگو هست و شما شنونده برنامه مشق شیدایی هستید. در خدمت سه مهمان ارجمند هستیم: جناب آقای احمد خداکرمی، مدیر عامل محترم کانون سنگرسازان بی سنگر، جناب دکتر محمد تقی امانپور، مدیر عامل محترم کانون جهادگران، و جناب آقای عبدالرحیم پورسراج، مسئول استحکامات قرارگاه کربلا در جهاد سازندگی. و ازتون دعوت میکنم در ادامه بحث همراه ما باشید. آقای پورسراج عزیز، معمولا وقتی صحبت از جهاد سازندگی به میان میاد، قدیمی ترها قطعا بیشتر یادشون هست، حالا ما جوان ترها بیشتر از تلویزیون دیدیم یا از زبان اونها شنیدیم پیرامون فعالیت هایی که جهاد سازندگی میکرده، ولی بیشتر اون فضای لودر و بولدوزر و اون کارهای اینچنینی جهاد سازندگی به ذهن ها خطور میکنه. یه قدری بیشتر پیرامون نقش جهاد در جنگ توضیح بدین. حالا آقای دکتر نکاتی رو فرمودن، یه قدری شما بیشتر جزئی تر بپردازید به موضوع که امثال من جوان بیشتر آشنا بشیم با فضای جهاد سازندگی و نقش جهاد سازندگی در 8 سال دفاع مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم حضورتون که عرض کنم که از مظلومیت اول بچه های جهاد و امکانات جهاد یک مسئله را یک خاطره یادآوری شد که لازم عرض کنم. روز تقریبا 17 هم 18 هم حدود 20 هم مثلا فرض کن مهر ماه سال 59 بود،
بله،
که آقای امانپور، من اون موقع مسئول جهاد شوشتر بودم، آقای امانپور مسئول عضو شورای به صلاح جهاد خوزستان بود و همچنین مسئول به صلاح چیز عضو اتاق جنگ بود که در خوزستان تشکیل می شد. ایشون در اون تاریخ به صلاح اومدن شوشتر و سراسیمه خودش با آقای ترچی، گفت که آقای پورسراج خبر داری؟ چه خبره؟ گفتم کدوم خبره؟ جنگ میگی؟ گفت آره. گفت خبر داری که عراق اومده پشت رودخونه چرخه تو شوش مستقر شده؟ گفتم نه. گفت خبر داری که گام بعدیش گرفتن شوشتره؟ احتمالاً میاد دسفول و بعدش هم میاد شوشتر. گفتم نه. گفتم خب حالا چیکار باید بکنیم؟ آقا تقی شما این مسئله رو میگید؟
بله.
ایشون خیلی با یک روحیه خاصی، یادمه که یک حلب، این حلب 20 لیتری پر از سراهی و نارنجک تو ماشین عقب ماشینش بود، خودشو ترچی اینو گذاشتن تو بسار. ما روبروی سپاه هم جلسه سه نفری برگزار کرده بودیم سرپایی،
درسته،
ایشون دادن به ما، گفتن آقا شما موظفین برین خارج از شهر لودر بولدوزراتونو ببرین اونجا خاکریز بزنید و از شهر دفاع بکنید. گفتم آقا تقیم صلاح و فلان و اینا. گفت این نارنجک های دستی حالا یه حلب براتون اووردیم، بقیه رو هم خودتون باید برید بسازید. ببین اون موقع سال 59 اینجوری جهاد مظلومانه از حریم مملکت دفاع کرده.
احسن.
و این یه خاطره بود که من در حضور خودش دوست داشتم عرض کنم که حتما یارتون میاد. شما خب یه
شما چند سالتون بود اون موقع؟ جا
من اون موقع حدود 25 سالم بود.
آقای امانپور چی؟
آقای امانپور هم من الان که میبینمش اون موقع هم ایشون خیلی جوان بود،
مثل الانشون.
مثل الانشون. حالا ببین جهاد که این مسئولیت نداشت، یعنی قاعدتا باید بچه های ارتش یا سپاه میومدن این مسئله را به ما میگفتن، ولی این دوتا بزرگوار، یعنی هم شهید ترچی خدا رحمتش کنه و هم ایشون، خیلی با مسئولیت و پرحرارت اومدن گفتن آقا مواظب به شهرتون باشید، مردم رو بسیج کنید و اینجوری. حالا این یه خاطره.
بله.
یه مسئله هم که در تایید فرمایشات ایشون میخوام مصداقی عرض کنم که جهاد واقعا فنی و خیلی مثلا با برنامه و چیز داشت میرفت جلو. این قضایی هست که من یکی که یادمه که در سال 63 عراق تونسته بود از فرانسه هواپیمای به اصطلاح چی هواپیما بگیره، هواپیمای میراج بگیره با موشک‌های اگزوسه.
درسته.
خب آقای اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا اومدن نفت ما رو قطع کردن. یعنی نفت ما که توسط کشتی حمل میشد، میدونید که نفت ما از جزیره خارک به توسط کشتی حمل میشد به اصطلاح میرفت به کشورهای خارجی. این کشتی می اومدن این کشتی ها رو می زدن و ناامنش کرده بودن که نفت رو که تنها ممر اقتصادی مملکت بود اینو قطعش کردن.
بله.
آقای هاشمی خدا رحمتش کنه اون موقع به آقای ورشابی که تو کربلا بودن، قرارگاه کربلا بودن، اینا گفتن آقا یه فکری برای این قضایا بکنید. به هر حال تلفن زدن اهواز و یه هیئت 4-5 نفری مشخص شد که ورداریم بریم خارک ببینیم چی کار باید بکنیم. حالا یکی از اون بچه‌هایی که رفتن، ما هم با همین هواپیما رفتیم اونجا که ببینیم چی کار باید بکنیم.
درست.
اونجا وقتی که ما رسیدیم دیدیم که هواپیماهای عراقی وقتی که دارن بمبارون میکنن، اولا اومده بودن اسکله پاسارگارد و تیر زده بودن و منعدم بود و نفت کاملا قطع شده بود.
بله.
دیدیم که اینا اصلا بمبی که میاد پایین اصلا هواپیما مشخص نیست، یهو یه گوشه بمب میخوره یا توی یه نقطه دریا بمب میخورد. خب ما دیدیم دسته تجربه داشتیم که هواپیما باید حتما بیاد پایین شیرجه بزنه رو هدفش، بعدش بتونه این به اصطلاح هدف رو بزنه. ولی اینا چطور مثلا فرض کن اینا به اصطلاح از این تکنولوژی پیشرفته که عراق با هواپیماهای میراجی که کرایه کرده بود از فرانسه،
بله،
و موشک‌های اگزوسی که گرفته بود، اینا ظاهرا یه قیف لیزری درست می‌کردن، بمب را تو همون قیف لیزری رها میکردن و می اومد دقیقا میخورد به کشتی در وسط اقیانوسی خلیج فارس به این وسعتش. خب تقریبا اینجا کار ایران دیگه تموم شده بود و همه نیروها و همه فکرها متوجه مهندسی جنگ شد. این مسئله را وقتی تو به اصطلاح قرارگاه مطرح کردیم، این مسئله به مرکز به اصطلاح پژوهش های چیز مال اتاق چیز پژوهش های مال دفتر مرکزی جهاد مطرح شد.
درستان.
و این برادرها اومدن براش یه طراحی کردن. این یه طراحی خیلی خیلی ساده به نام انحراف موشک های اگزوسه. خب این دستگاه چی بود؟ این دستگاه به اصطلاح یک توپی را شما در نظر بگیرید که این توپ مثلا یه چیزی در حد 4 متر یا 3 متر مثلا قطرش باشه.
بله.
بعدش 4 قسمت شده بود، این 4 تا قسمت به اصطلاح از ورقهای آلومینیومی پوشیده شده بود و زیر این توپ ها به اصطلاح زیر این توپ از یونولیت پر شده بود. 200-300 تا از این یونولیت ها و این توپ ها ساخته شد به ابعاد هر کدوم 3-4 متر و این 200-300 تا تو خلیج فارس و تو بوشهر و اینا رها شد. خب هواپیمای عراقی وقتی که میخواست موش به اصطلاح چیز ما را بزنه، موش کشتی ما را بزنه، میومد از بالا سیگنال میفرستاد.
درسته.
اینا کشتی را میگرفت، بعدش در انعکاس اون سیگنال بمبش را رها میکرد. خب اینا دیدن که مثلا فرض کن هر روز 10 تا 15 تا کشتی بیشتر اینجا نبوده.
بله.
امروز یهو مثلا 300 تا مثلا کشتی هست. فلذا ذریبه برخورد موشک‌های اگزوسه را ما به اقرار فرمانده‌های عراقی رسوندیم به صفر.
احسن.
با این طرح خیلی شاید هم مثلا فرض کن اون موقع هر کدوم از این توپا که من میگم 40-50 هزار تومان بیشتر هزینه نمی‌برد. یعنی شما ببینید مثلا در مقابل یه تکنولوژی که مثلا از به اصطلاح از کشورهای پیشرفته اومده جلو،
بله،
و با یه ابتکار نیروهای مردمی ساده این مسئله چی؟ این مسئله خونسا شد و بعدش مثلا کشتی های نفت کش ایران هم راه افتادند و مثلا نفت حمل می کردند.
یعنی یه جورای جهاد آچار فرانسه بود اون دوران.
بله. هر واقعا آچار فرانسه بود. یعنی هر چیز را که گیر می کردن تو هر موضعی اینا می اومدن سراغ بچهای جهاد. حالا شما میگید آچار فرانسه، من باز سراغ یک مطلب دیگه. ما در جبهه جنوب یه بخشی داشتیم، هورالعظیم، شما حتما خاطرتون هست.
بله.
خب هورالعظیم یک وسعتی هست 100 کیلومتر طولش، 40 کیلومتر هم عرضشه با یه مقدار مثلا کم و زیاد. این بخش عظیم یه چیزی در حد 4 متر هم بیشتر، 4 نیم متر تا نیم متر هم ارتفاعشه و پر از گیاهان مختلف، یعنی گیاهان نی و بردی و فلان اینا به اصطلاح کاشته شده. خب سپاه آرزو داشت که یه زمانی بتونه شهر الاماره رو با توپخونه بزنه، ولی ما توپایی که داشتیم تو برد اون به اصطلاح الاماره نبودن. یعنی ما از مثلا طلاییه که مثلا یا ساحل هور شرقی که مثلا در نظر بگیرید میخواستیم بزنیم، بیش از برد توپامون به الاماره اصلا نمیرسید. این آرزوی سپاه بود. بعد از عملیات خیبر که هور تسخیر شد، خب سپاه اومده بود یه تعدادی خشایار یه ماشین جنگیه که هم تو خشکی میره هم تو آب میره.
درسته.
هم نفر حمل میکنه، هم چی حمل میکنه، هم بار حمل میکنه. سپاه چون نیروهاش توی هور بودن، میومد از این نفرات و بارها، خمپاره و همه هر چی که داشت میذاشت توی این خشایارها و اینا رو میبرد توی چی؟ میبرد تو هور به نیروهاش میرسون خط مقدم. خب توی آبراهایی که میرفتن 30 کیلومتر 20 کیلومتر که میرفتن، این آب قایق‌ها که نزدیک هم میشدن و احتمالاً مثلا بعضی جایی که بار خشایار زیاد بود، یعنی نیرو نفر زیاد توش زیاد سوار شده بود، آبها که لمبور میکردن آب میرفت توی خشایار، خشایار چپ میشد، یعنی آب پر آب میشد میرفت زیر. حالا به هر لشکری یه دونه یا دو دونه از اینا داده بود ارتش، دیگه نداشتن بدن.
درست.
اینا عزا گرفته بودن که چیکار بکنیم، چجوری اینا رو نجات بدیم.
بله.
خود تو ای هوری که 4 متر عمقشه چجوری ما بیام جاده بزنیم؟ مثلا 30 کیلومتر جاده میشه که یه خشایار رو در بیاریم؟ امکانش نبود. باز این مسئله رو منتقل کردن به قرارگاه کربلا. ما اون موقع تو مثلا استحکامات خوزستان تعدادی از بچهای دانشجو، تعدادی از نیروهایی که داشتیم، نشستیم فکر کردیم. اینقدر فکر کردیم بعدن به این نقطه رسیدیم که خب این کشتیایی که توی چیز غرق میشن، توی دریا غرق میشن، اینا رو چطور نجات میدن؟ یکی از بچه‌ها که اطلاعات داشت گفت اینا رو سبک میکنن میارن رو آب. تا گفت ما فوری فهمیدیم که چیکار باید بکنیم.
احسن.
بلا فاصله رفتیم به اصطلاح کارگاه تعمیراتیمون، چند تا تیوب لودر رو به اصطلاح لودر گرفتیم با ترکتور. بلا فاصله اومدیم یه کمپرسور هم گرفتیم، کمپرسور تشکیل مثلا هوا هم گرفتیم، اینا رو گذاشتیم تو قایق بردیم پالس و یک میله های رابطی هم گرفتیم، به اصطلاح لوله های رابطی هم گرفتیم که اینا رو وصل کنیم به چی؟ به تیوپا. بردیم بال سر چیز، بال سر خشایار که رسیدیم، بچهای سپاه میگفتن آقا اینجا غرق شده. بالا اونجا بچه‌ها با لباس غواصی میرفتن تو اون تیوپا رو میبسن به خشایار. کمپرسور رو ما اینجا روشنش میکردیم
ها دو طرف چیز میشد و
بلا فاصله تیوپا پر آب میشدن، این خشایار میپرید بالا.
اصلا.
بچه ها سلام و سلوات میفرستنن که آقا مثلا چی شده. منظور که این فرمایشاتی که آقای دکتر داشتن اینا،
بله.
واقعا من دوست داشتم که مصداقی تایید کنم فرمایشات ایشون را، که ببینید مثلا اینجوری بچه ها هم دانشمندانه هم عاملانه هم به اصطلاح چیزی اینقدر چیز و عرق داشتن که از کارهاشون و کارهای جنگ را اینجوری
درسته.
انجام بدن.
خیلی متشکرم آقای پورسراج عزیز. و این روحیه جهادی که الان خیلی تاکید هست روش، به نظر یادگار همون زمان هاست که جهاد سازندگی فعال بوده. با این توصیفاتی که شما میکنید و اقداماتی که جهاد سازندگی در 8 سال دفاع مقدس داشته، اما یه قدری بیشتر آقای خداکرمی عزیز خدمت شما باشیم، باز هم از تجربیات جهاد در 8 سال دفاع مقدس بشنویم. و اینکه توی زمان انحلالش آیا زمانش رسیده بود به نظر شما که خودتون از دست اندرکاران جهاد بودین که ادغام بشه با جهاد کشاورزی یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم که خب ما هیچ وقت تو ذهنمون خطور نمیکنه که آیا زمان انحلال جهاد رسیده بود یا نه، چون اصلا با این موضوع مخالف بودیم، تمام بچهای جهاد مخالف بودن. مون تصمیم بوده که نظام گرفته، حالا پشت این تصمیم چی بوده، کیا بودن، چه جوری بوده. من فقط به یه نکتهش اشاره میکنم که اون موقع به دلیل این که روستاها تحت حکومت و حاکمیت جهاد بود، بلا استثناء تمام روستاها تحت حکومت جهاد بود، در حقیقت جهاد بر روستاها حاکم بود، البته بر بخشی از شهرها هم همینجور هر جا که نیاز پیدا میشد. مثلا وقتی تو شهرها سیل می اومد،
بله،
اولین کسانی که حاضر می شدن تو سیل کی بود؟ تو شهر وسط شهر جهادی ها بودن. پناهگاه ها رو وسط شهرها کی ساختن؟ پناهگاه ها رو بچه های جهاد ساختن. پادگان ها و مراکزی که مردم از موشکباران از تو شهرها تخلیه می شدن می رفتن در حاشیه شهر،
بله،
اون اردوگاه ها رو کیا ساختن؟ تمام اطراف شهرها اردوگاه ها رو جهاد ساخت، بچه های جهاد می ساختن. یعنی نبود که فقط ما تو روستا داریم کار می کنیم، ما هر جایی که نیاز بود ولو وسط شهرم ما حاضر بودیم، بچه های جهاد حاضر بودن. طبیعتاً تأثیرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جهاد خیلی زیاد بود اون موقع، به خصوص در روستاها، شهرستانها.
این ناشی از چی بود؟
حضور مستمر، حضور شبانه روزی و خدمت صادقانه.
یعنی مردم میدیدن، لمس میکردن.
بله، ببینید ما توی روستا اکیپ فرهنگیمون در درجا حضور داشت. همون موقع اکیپ بهداشت درمانمونم بود، همون موقع اکیپ آبرسانی من بود، اکیپ برقرسانی مونم بود، اکیپ بهسازی مونم بود، اکیپ واکسیناسیون مونم بود، اکیپای مثلا صنایع روستایی مونم حضور داشتن. نه حضوری که فقط در ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر که ساعت کاریه.
درسته.
تازه ما گروه های اصلیمون که گروه های فرهنگی و بهداشت درمانمون و اینا بودن، تازه اینا ساعت 2 به بعد کارشون شروع میشد تا نیمه های شب. دوباره فردا صبح از ساعت 6-7 صبح اینا حضور داشتن در روستا، تمام این اکیپا تا شب. این حضور خیلی قدرتمندانه، قوی و دائم و مستمر بود و ارتباط با مردم. ببینید ما شوراهای روستا رو کی انتخاب میکرد؟ مگه وظیفه وزارت کشور نبود؟ تعیین شورا با وزارت کشوره، اما شوراها رو در روستا جهاد انتخاباتشو برگزار میکرد. من خودم در یکی از شهرستانهای تهران، شهرستان ورامین، در یک روز 40 شورا انتخابات گذاشتیم انجام دادیم. در یک روز 40 روستا رو ما انتخابات شوراشو انجام دادیم. حالا اینا زمینه داره، باید شما آدماشو بررسی کنی، گزینش کنی، توش رستاخیزی نباشن، توش نمیدونم خانای زورگون نباشن، اینا حالا خودش یه داستانی داره که بعدن میشه مفصل ساعتها راجبش. من به این نکته میخوام برسم که چرا جهاد رو منحل کردن، آیا زمانش رسیده بود یا نه. برای ما زمانش نرسیده بود، برای نظام زمانش نرسیده بود، بلکه تازه دوران شکوفاییش داشت به قول معروف شکل میگره،
نشون میداد خودش.
اما یه نماینده مجلسی برگشت پشت تریبون مجلس یه حرفی زد، ریشش رو میخوام پیدا بکنید. برگشت گفتش که چرا ما باید اجازه بدیم که امپراتوری جهاد در روستاها تقویت بشه و شکل بگیره؟ حاکمیت روستاها از دست حاکمیت رفته بیرون. یعنی دیگه ماها آدمای سیاسی دیگه حاکمیتی تو روستاها نداریم. چرا این حرفو میزنه؟ علتش اینه که مردم روستاها وقتی میخواستن نماینده مجلس انتخاب کنن، نگاه میکردن ببینن بچه جهادی ها کیو میگن.
آها عجب.
بچه‌ها کیو دارن؟ شما چند دوره اول مجلس رو اگر نگاه کنید، تمام کسانی که تو مجلس رای می آوردن همون کسانی بودن که بچهای جهاد سفارش می‌دادن به مردم، نه اینکه بچهای جهاد بخوان تو مسائل سیاسی وارد شن. البته تا اونجایی که وظیفه انقلابیشون بود وارد می‌شدن تو مسائل سیاسی، اما مسائل سیاسی رو تو کارشون دخالت هیچ وقت نمی‌دادن، چون اینا می‌خواستن خدمات صادقانه بکنن برای مردم. اولویتشون خدمت بود. ما بریم برای مردم دامهاشون رو نگهداری بکنیم، حمام ضد کنه براشون بزنیم، برای عشایر آبش خور درست کنیم، حمام ضد کنه تو وسط کوه بالای کوه بزنیم، نمیدونم آبرسانیشون رو بکنیم. از چند کیلومتر بالاتر از کوه ما آب رو میرسوندیم میآوردیم، آب آشامیدنی سالم رو میرسوندیم به روستا. خب مردم اعتماد پیدا کرده بودن، لذا هر توصیه‌ای که بچه‌ها ایجاد می‌کردن مردم روستا قبول می‌کردن.
درسته.
من فکر می‌کنم یه عده آدم سیاسی به این نتیجه رسیده بودن که اگر جهاد همینجوری رشد بکنه شاید دیگه خیلی ها جایگاهی نداشته باشن و به همین واسطه باید حکومت جهاد رو باید منحل کرد.
درسته.
این یه نکتهش بود، ولی حتما موضوعات دیگه هم پشتش بوده.
بله خیلی متشکرم خدا کنه. و به عنوان سوال آخر از منظر حضرت عالی، آیا فکر میکنید که جای جهاد امروز توی کشور ما خالی هست؟
یه کلمه فقط به شما میگم تمام. اگر جهاد سازندگی امروز وجود داشت، ما اقتصاد مقاومتیمون تا الان مشکلش حل شده بود. اقتصاد مقاومتی فقط با جهاد سازندگی اقتصاد مقاومتی میشه. ما این مشکلاتی که امروز داریم اگر جهاد بود مطمئنا این مشکلات امروز نبود، چون قرار بود که همه دستگاه‌های اجرایی دولتی بشن مثل جهاد، نه اینکه جهاد رو منحل کنن بقیه بشن جهاد هیچ.
درسته.
اینا به جای اینکه همه رو جهادی کنن جهاد رو هیچ کردن و این مشکلی که امروز اومده همینه.
بله خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر امانپور عزیز، خدمت شریف شما عرض کنم که آقای پورسراج تو فراز قبلی صحبت‌هاشون به اقدام‌های جهاد سازندگی توی عرصه‌های مختلف اشاره کردن، مصادیقی رو آوردن. یه قدری بیشتر از زبان شما پیرامون این اقدامات بشنویم و به نظر حضرت عالی که مدیر عامل کانون جهادگران هم هستید، آیا جهاد تونست اقدامات خودش رو توی سطح جامعه نهادینه بکنه یا خیر؟
شما 100 تا سوال کردین.
حالا توی همین 5 6 دقیقه‌ای که فرصت داریم خدمت شما باشیم.
100 تا سوال.
ان شاء الله فرصت‌های آینده.
پوستراج به بحث تحقیقات مهندسی و استفاده از فناوری‌های روزآمد در جنگ، از جمله منحرف کردن موشک‌ها و
بله.
منحرف کردن هواپیما برای که هدفگیری درست نداشته باشن. آقای خداکریم هم فرمودن که حتی موشک‌هایی که از رو ناوها هم شلیک می‌شد، این هدف‌ها هدف کاذبی که ما طراحی کرده بودیم، اون‌ها رو منحرف می‌کرد. بله، جهاد خالق فناوری‌های روزآمد مهندسی رزمی و نظامی بود.
بله.
به این ترتیب که ما وقتی رفتیم و حضور سامانیافته در دفاع مقدس پیدا کردیم، در شروع سال 63 یعنی در پایان سال 62 یه مرکزی رو طراحی کردیم به اسم مرکز تحقیقات مهندسی جنگ جهاد سازندگی، و این مرکز با 2500 نفر متخصص و افراد نام‌آوری که از سراسر کشور جمع کرد، مرکزی شد برای که نیازها رو در جبهه شناسایی کنه و بیاد فناوری‌های متناسب با اون رو در این مرکز طراحی بکنه و در اختیار رزمنده‌ها قرار بگیره. بنابراین اونجا اومدن تا بمباران شیمیایی می‌کردن، ابزارهایی بود که می‌آمدن و مواد خونسا کننده اون رو پخش می‌کردن در منطقه. نمی‌تونستن لنکروزه ما رم رد بشن، براشون شنی درست کردن. لنکروزه ما تو آب نمی‌تونستن رد بشن، می‌آمدن اینا رو زوحیاتن می‌کردن، هم تو آب برن هم تو خشکی. نفربر و اینا کم داشتیم، نفربر طراحی می‌کردن. نه تنها نفربر معادل و بی ام پی که تو جبهه ارتش داشتن، بلکه حتی یه نفربر روزآمدی رو طرحش از یک جای جهان ما گیر آوردیم به اسم ویزل طراحی کردیم که تک پا تک فرماندهی بتونه جوابگو باشه، و به ویژه که از شورای عالی دفاع مجوز گرفتیم برای ساخت موشک‌های زمین به زمین سوخت جامد مرکب. یعنی به تحقیق میشه گفت که پدر موشکی کشور جهاده، ولی ما اصلا دنبالی نبودیم که مثلا این چیزها رو پرزنت بکنیم. در کمال به حساب مظلومیت ما اومدیم، ما مرکزی که درست کرده بودیم میگفتیم سنگ آهن و نمک طعام ورودیشه، خروجش موشکه. در اونجا همه ابزارهای لازم رو برای اینکه ما بیایم و سوخت بسازیم، برای اینکه بیایم وسایل هدایت و کنترل بسازیم و بدنه موشک رو بسازیم و تمام اجزای اون رو ما تامین بکنیم، نمک طعام سنگ آهن بره از اون موشک بیاد بیرون. این قابلیت جهاد رو و تسلطش رو، والا که همچین مرکزی میتونست همه نیازهای جبهه رو در امر مهندسی سامان بده. مثلا یکی از مهمترین نیازهای مهندسی جنگ پل بود. خب ما این مرکز ما چند تا شعبه داشت، یکی در تبریز، مرکز تبریز رو اختصاص دادیم صرفا به پل، پل نفر، پل خودرو سوار، پل خودرو سنگین، پل تانک،
پل معلق
و پل معلق. بزرگترین پل‌های مهندسی جنگ رو اونجا ساختیم که هنوزم اونجا داره برای ستاد کل در حوزه پل و پدافند غیرعامل کار میکنه. یا وقتی دیدیم که جنگ دریایی خیلی توسعه پیدا کرد، یه مرکز در شیراز درست کردیم برای اینکه بیاد اجدر درست بکنه. کسی نبود که در دنیا ما اجدر بسازه. ما نوآورانه ترین اجدر رو برای نیروهای قایق‌های تهاجمی طراحی کردیم که اینا عاجز کردن آمریکایی‌ها و دیگرانه که مثلا خلیج فارس رو تر کنه یا در اون جنگ‌ها و در اون نبردها ما سرآمد بشیم.
زیردریایی ساختیم.
بله. زیردریایی. یا اینکه ما وقتی دیدیم که مثلا نفربر نیازه، هلیکوپتر نیازه، هواپیما نیازه، مرکز رو در اصفهان درست کردیم و ساخت انواع و اقسام نفربرا و ساخت ورقای زرهی که خودروهای ما و تجهیزات ما رو در جبهه در برابر RPG و تیرهای دشمن محافظت بکنه، ورقای زرهی اونجا ساختیم. ما حتی در مرکز اصفهان شروع کردیم به طراحی هلیکوپتر. ما هلیکوپتری که نمونه سازی کردیم تا تست استند هم پیش بردیم. خب بنابراین یه نیروهای قابلی هن، حل مسئله میکنن، فناوری روز آمد ابداع میکنن. همونطور که من اشاره کردم در شروع صحبت و جناب طالبی تشریف داشتن، یه مقایسه کوتاه بکنیم دو طرف نبرد.
بله.
یک طرف یک کشوری که مزدور بیگانه است، پول بی حساب کتابش میدن، اطلاعات ماهواره‌ای میدن، مستشارای نظامی در خدمتشون، هر نوع هواپیما و توپ و تانکی رو که میخواد در اختیارش میذاره، هر نوع سلاح کشنده رو در اختیارش میذارن. اینورم خب مردمی که تا نبرد آغاز شده با M1 رفتن. ما اصلا یه سری نیروی داوطلب اومدن جبهه با M1 اینا رو فرستادن، یه سلاح خیلی خیلی قدیمی. ما وقتی که عراقی ها خواستن از سوسنگرد به حمیدیه حمله بکنن و اهواز رو بگیرن، با کوکتل مولتوف و تعداد کم RPG جلو اونها رو در پادگان حمیدیه گرفتیم. خب حالا اینا روزآمد نیستن، تجهیزات پیشرفته ندارن، نیروهاشون به عنوان نیروهای رزمی و نظامی از قبل آموزش ندیدن، به جور ارتشی ها، سپاهی ها و روسی ها تازه دارن وارد کار بشن و تجربه اندوزی میکنن. چگونه این دوتا نیرو وقتی در برابر هم قرار میگیرن، ما میتونیم از سامن الائمه که اونا رو از به حساب محاصره آبادان رو رها میکنن، تا طریق القدس که سوسنگ منطقه عمومی سوسنگرد آزاد میشه، تا فتح المبین که منطقه عمومی دسفول و شوش و غرب کرخه آزاد میشه، تا بیت المقدس که خرمشهر خونین شهر میشه خرمشهر. چجوری این دوتا نیرو با هم نبرد میکنن و اونا که کمترین امکانات رو دارن اونا برنده میشن؟ با یه عاملی باشه. اینجا فرمودن جناب آقای پورسراج که شهدای ما حد اکثر 250,000 نفر، کشته های عراقی 750,000 نفر، سه برابر. پس چجوری در فقدان این امکانات و اونا با داشتن اون امکانات اینجا پیروزی با طرف ایرانیه؟ قطعا ایمان، ایثارگری، شهادت طلبی و همه آنچرا که رزمندگان ما داشتن و اونا نداشتن عامل پیروزی بوده. ولی آیا واقعا همین بوده؟ ما پاسخش رو در گفتگوی امروز دادیم. آنچه که ما رو تونست موفق کنه که شهدای ما کمتر باشه و در عملیات ها پیروز باشیم، استفاده از ابزار مهندسی به منظور غافلگیر کردن دشمن در عملیات ها بود. اینو ما هم در طریق القدس داشتیم که جاده در دل رمل ها ساختیم و نظمنده ها رو بردیم که صبح عملیات مرکز فرمانده، مرکز توپخانه، مرکز مخابرات اونا رو و مرکز مهندسیشون رو بگیرن. همین رو در فتح المبین داشتیم که دشمن فهم میکرد از جلو ما حمله میکنیم و حمله هم کردیم، اما ما از میشتاق و از ارتفاعات مشرف به دشت عباس قیچی کردیم، اونا رو از فکه بیرون کردیم، با ابزار مهندسی اونا رو شکست دادیم و فتح الفتوح ما استفاده کارآمد از توی بیت المقدس هم همینطور، تو عملیات های دیگه هم همینطور. لذا جهاد وقتی گفته میشه که جهاد یک نهاد انقلابی آرمانخواه با نیروهای متخصص، با نوآوری، با تولید فناوری، با تولید دانش بوده، اگر که پاسخ بعضی از سوالایی که از دوستان کردید، اگر این نهاد منحل نمیشد و رسالت انقلابی خودشو از سال 80 که پایان سال 79 منحل شد تا حالا در این 17 سال گذشته کماکان ادامه داده بود، امروز خیلی از این نارسایی‌ها وجود نداشتن. ما نباید به اداره نظام از جنبه جناحی نگاه کنیم. یکی یه نفر بیاد بگه که جهاد امپراتور روستاهاست، مثل اینکه یه کسی بگه که سپاه امپراتور نظامی امنیتیه. خب ماموریت